سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. در قسمت قبل اتفاقات تلخی رخ داد، همچنین مطالب متفاوتی از تاریخ روایت کردم، از برخورد حکومت مرکزی و زورگویان محلی با مردم قحطی زده و نیازمند تا مرگ محمد و تجاوز به خواهر 12 ساله و اسارت مادر که نسخه خانواده عزت به این شکل پیچیده شد. به هر حال دلیل این مجموعه اتفاقات تلخ ریشه در اشتباهات فاحش عزت داشت، به علاوه این که وقوع این اشتباهات در تاریخ تلخ این کشور رقم خورد. در نهایت به میرزا باقر و شرایط فعلیش در زندان رسیدیم که پرونده قطوری هم واسهش در نظر گرفته شده، که البته اونم مانند عزت چوب ندونم کاری خودشو بر اثر سوستانسوری خودش میخوره. اما در ادامه این ماجرا قرار کمی وارد جزئیات شرایط زندان در اون دوران بشیم، همچنین چگونگی حال و هوای میرزا باقر و عزت. فصل اول شکر تلخ، اپیزود 11. روزی یکی از فراش‌ها به نام مختار بیگ که در بین همه به زهد و تقوا مشهور بود، در معاشرت با مردم برای اینکه بهتر بتونه از رذالت باطن و خباثت ذاتی خودش استفاده کنه، به شکل گرگی در لباس میش در اومد. همواره با تسبیح 103 دونه چوبی خودش که تا مچ پاهاش میرسید حرکت میکرد و همیشه دائم الذکر و صلوات بود. این بابا عاشق بچه سیگار پیچ یکی از توتون فروشا میشه و در جواب تمنای اون پسرک ازش خواهش یه خر مصری با پالون یراق منگول رنگی میکنه. مختار بی که قیمت خر و زین و برگ اونو از عهده خودش خارج میبینه، به حاج کریم صراف که در بازار جباخانه دکان داشت مراجعه میکنه. جباخانه منظور محل نگهداری و ساخت اسلحه جنگیه. در حالی که بنا به عادت شغلی خودش توقع سلام و از حاجی داشت، یهو بدون مقدمه ازش تقاضای 20 تومن پول دستی میکنه. حاجی پیرمرد کله شقی بود. ضمناً این بی‌ادبی هم از مرد خوش‌ظاهری مثل اون انتظار نداشت و گفت تو که این مقدار پول زیاد و قرض پس نده میخواستی، لااقل بهتر بود که با زبون نرمتری پیش من بیای، بلکه سلامتو نخورده باشی. اینجوری با خشونت به مختار بیگ جواب داد. در پایان قسمت قبل گفتم که وضعیت سوء استفاده از قدرت در شرایط فعلی ماجرا به چه شکلی بوده. مختار به که از گرفتن این مقدار پول محروم میشه، شب سگ مردهی پیدا میکنه و پشت در دکانه حاجی میندازه. صبح که حاجی برای باز کردن دکان میاد، مختار به هم میاد و یهو شروع میکنه به حاجی فوش دادن. مرگ سگو که میگفت سگ داروغه خودش بوده و از کارآمدترین و با کفایتترین سگای دولتی میدونستش به گردن حاجی میندازه. حاجی هم توی روش میست و میگه یک قبای قرمز 2 قرانی و یک خنجر 1 قرانی که این همه باد و بروت نمیخواد. ضمناً برای اینکه قائله رو خاموش کرده باشه، لاشه سگو به کناری میندازه تا در دکانشو باز کنه. با نوک پاش به پهلوی سگ میزنه و مختار بیگ به حمایت لاشه سگ با حاجی دست به یقه میشه. حاجی که این کارو همچنان بی اهمیت تلقی میکنه، فریاد میکشه و میگه روزی 1000 مردم از دربدری و فلاکت در مملکت میمیرن و صاحب پیدا نمیکنن. حالا چطور شده که سگ اینطور قوم و خویش پیدا کرده که با من گلاویز میشه؟ به فرضم که من کشته باشم، یک سگ از یک شهر سگ کمتر. اصلا من سگو کشتم، به اسب شاه که یابو نگفتم. یه جورایی منظورش اینه که کل شهر و امثال تو سگن دیگه، حالا یکیش کم. با ادای همین جمله مختار بی که انتظارشو میکشید، سیلی محکمی به بناگوش حاجی نواخت و اونو متهم به اهانت و ناسزاگویی به شاه کرد. چند نفر از همکاراشو که در کناری منتظر نگه داشته بود به کمک طلبید و کتوبال حاجی و بست و به انبار کشید. در اونجا هم با شهادت رفقاش که این مرد به قبله عالم چنین و چنان گفته، ایشان و چه خونده است، اون چه که باید درباره حاجی به عمل بیاره بیشتر از یکی دو ساعت طول نمی کشه که دکان و خونه حاجی به غارت و سرش به زیر تیغ جلاد رفت و نهایتاً روانه زندان شاهی شد. حالا در چنین وضعیت و محیط آشفته‌ای که مامورا سر به سجده تسبیح اون که چنین جنایاتی داشته می‌ذارن و برای سگ مرده‌ای چنین آشوبی به پا کردن، به همین آسونی مال و جان مردم دچار تمسخر و دزدی و نابودی میشه. برای مثال نمونه هایی که میگم دونه ای از خروارها اعمال بیشتر از این که در روزمره کارکنای دولت اتفاق میفته. مثلا دشمنی با کسی که زنش کهنه بچهش رو توی قنات شاهی شسته وجود داشته. مکانی که هزار گونه کثافت و آلودگی در هر قدم به اون سرازیر میشه. بعد به اتهام اهانت به آب شاه موجب مرگ و نیستی شوهر زن میشه. یا چوپانی برای اینکه بزی از گلش وارد باغ شاه شده، همین بهونه غارت تمام گوسفنداش میشه. یا مثلا خاطرات پسری که سر و شکلی داشته، داستان حد که عفت اونو برای 100 تا سرباز فراهم کردن. که چی؟ که نقش تجاوز دیده ی اونو از پاسگاه بیرون انداختن. تکلیف میرزا باقر که در ساعات ممنوعه در خیابون حوالی اندرون شاهی در حال مستی آواز میخونده و با دست خالی و جیب تهی به کشیکخانه انداخته شده، با این وضعیت معلوم و معین دیگه نجات اونا مگر معجزه‌ای فراهم کنه؟ به هر حال میرزا باقر در اثر غارت سرباز اولی که تا آخرین سکه پولهای جیبش رو در اون شب گرفتاری ازش زده بود، دیگه چیزی براش باقی نمونده بود تا سرباز دومی و یا رئیس کشیکخانه رو راضی کنه. حالا هم دچار چنین گرفتاری و پاپوشی میشه و مخصوصاً این دردسر براش از زمانی تقویت میشه که پدرش هم فرداش وقتی همون سرباز سارق به اون مراجعه میکنه آزادی حبسشو با پرداخت 2 تومن پیشنهاد میکنه. ولی پدر میرزا باقر برای تنبیه و گوشمالی پسرش از پرداخت این پول سر باز میزنه و فعلا پروندهش به صورتی در اومده که اونو سردسته 5 تن توطئه‌گر معرفی کرده که همدستاشو فراری داده و در موقعی که از دیوار اندرون شاهی بالا میرفته دستگیر شده. همچنین حین تفتیش بدنی هم یه 5 تیر از اون به دست اومده، به علاوه این که میرزا باقر به رئیس و رؤوس مملکت و قبله عالم و جمیع جان‌نثاران و جیره‌خواران درگاه هم اهانت شدیدی کرده. تمام این جریانا حدود 3 ماهی طول کشید و بدون اینکه میرزا باقر حتی بتونه خبری از خودش به خارج از زندان برسونه این زمانو گذروند. تازه هیچ کدوم از بستگانش جرأت اینو نداشتن که مستقیماً در کار چنین مجرم سیاسی و خطرناکی مثل اون که با شخص اول مملکت در افتاده دخالت کنن. در حالی که با بدترین وضعی که پاهاش به گودال و جراحت و دستاش از بس با زنجیر به گردنش آویخته شده بود، هر روز و هر ساعت تحت شکنجه قرار میگیره و روزگار رو به این شکل میگذرونه. شاید اگر در این مدت ساعتی و گرفتار قل و زنجیر نبود و جربوزه اونو داشت که این سابقه دارا بتونه جیب و بغلی بریده و پولی فراهم کنه، یا لااقل کفش و کلاهی براش مونده بود، میتونست باهاش فراش یا ماموری رو بخره. اما موزل خودشو که در اثر اقامت 3 ماهه در زندان اسیر شده میدید، حل اونو فقط به وسیله پول میدونست که به اطلاع پدر و مادر خودش و کبرا برسونه و راه فرجی به دست بیاره. ولی حقیقت ماجرا اینه که چه کاری میتونست بکنه؟ نه تنها دست و پای همچین کارایی نداشت و اینجور کارا از اون ساخته نبود، بلکه همون تنپوش و یه تیکه لباسش هم هر تیکش در همون روزای اول برای اینکه داغ و درفششو کمتر کنن و شکنجهشو خفیفتر نشون بدن، همین چند تیکه لباسش به دست مامورا افتاده بود. از اون به بعد غیر از پیراهن پاره‌ای که اونم از ضربات چوب و میله‌های داغ آهن به صورت توری در اومده بود، چیزی برای اون باقی نذاشته بود. همچنین در این مدت روحیش از جهت برخورد با زندانبانهای تلخ صورت و میرغضبهای دوزخی آزاردهنده که نفس بلند و در گلوی اون با ضربات مشت و لگد به عقب میفرستادن، حتی نگاه‌های ملتمس اونو جز با دشنام‌های کشنده‌ای که مگر تا اون زمان فقط از زبون همونا شنیده بود جواب نمیدادن. چنان ضعیف شده بود که از مشاهدات روزمره اوضاع زندان و خارج از زندان که پشت هم می دید بیشتر ضعیف می شد. مخصوصا این که دیده بود که این جماعت بدون دریافت انعام و احترام آبم به دهان کسی نمیذارن. در این صورت باز همون آبم با نمک قاطی میکنن تا آتش زندانی بیشتر بشه و اخاذی بیشتری هم ازش داشته باشن. باز و بسته کردن زنجیر رو از دست و پای اونا بدون منفعت انجام نمیدن. تازه برای سستر کردنشون زنجیر رو تا حد امکان سفتر میبندن، جوری که در هم شکستن استخونای محکوم احساس بشه که مطالبه چه رشوه ها از این راه میکنن و از ول کردن مار و عقرب به جون زنجیر بسته‌ای با چه وقاحتی به چپاول اونا میپردازن. با این وضعیت چنان جرأت و شهامت خودشون از دست میدن که باید روزها و شبها کلی گرسنگی بکشن و قدرت تقاضای آب و نونی هم نداشته باشن. یا چه موارد زیادی که همین مامورا پول زندانیا رو در مشت خودشون میگرفتن و در قایت خودشون قوته‌ور میشدن و از خواهش و همراهی اونا صرف نظر میکردن. داغ و درفشی که گفتم منظور سیخ آهنی نوکتیز با دسته چوبیه. بله، اینا حقایقی بود که انکار و فراموشیش برای میرزا باقر امکان پذیر نبود. اون در خارج از زندان صحنه‌های زیادی دیده بود که وقتی مجرمی رو می‌گرفتن و در کوچه و بازار می‌گردوندن، مطالبه چه سرتنابی‌هایی از دکاندارها و آبرین می‌کردن تا تناب مهار اون بیچاره رو آروم‌تر بکشن. تناب مهار منظور سوراخ کردن بینی و بند بند بدن با گذروندن تناب از اون گفته میشه. یا به خاطرش می اومد که این کارها اثر قصاص شدگانم نگذشته، چه لحظه هایی که شاهد بوده از گوش و بینی بریده ی کسی که در سینی به دست خودش دادن، حتی از محکومین به مرگ هم نمی گذشتن. و با چندین روز استفاده از گدایی اون و چرخوندنش به دور شهر و روی بساط اعدام، هنوز از خودش و کسان اون مزد خنجر می خواستن. تا جایی که از برندگی تیغ خودشون دریغ میکردن، لبه ی تیز اونو به سنگ و پاراجور میکوبیدن تا با زجر کش کردن اون نگونبخت و به وجود آوردن دلسوزی در بینندگان در این صحنه ها قبل از عمل قصاص به منفعت بیشتری رسیده باشن. میرزا باقر جز این که درباره خودش باید تن به قضاوت بده، برای مرگ تدریجی آماده نشسته. یا اینکه در انتظار شب و روزی که خودشو مانند بیگناهای دیگه زیر خنجر جلادی ببینه. چاره ای نمیتونست پیدا کنه تا اینکه روزی مرد محکوم به مرگی که وسیله آزادیش فراهم شده بود، معلوم نشد با چه مبلغی جون اونو خریدن یا کدوم فلک زده بیپناهی رو به جای اون گرفتار کردن و اسم اونو به جاش گذاشتن. برای خدافزی پیش میرزا باقر اومد و این پیش آمد و رهایی بزرگی دونست. میرزا باقر با التماس زیادی از اون درخواست کرد که پدر و مادرشو از جریان کار اون با خبر کنه. هنوز هفته‌ای نگذشته بود که در عصر روزی یک نفر برای ملاقات میرزا باقر به زندان اومد. از محلی که میرزا باقر پشت میله‌های آهنین اون همراه زندانیای دیگه ایستاده بود تا جایی که ملاقاتی‌ها که از هر گروه برای دیدار کسان خودشون صف کشیدن، بیشتر از 10 قدم فاصله است که هر طرف و چند تا مأمور مسلح مواظبت و نگهبانی می‌کنن. اینجا هم عالم عجیب و مکان جانگداز دیگه‌ایه که پریشونی طرفین ملاقات و گفتگوهای اونا هر تازه واردی و دچار وحشت و اندوه میکنه. هر دسته از پهلو و پشت و بالای شونه و زیر پای اطرافیان خودش سرشونو بیرون کشیدن و با فریادها و آخرین حد صدا و نعره که هر کدوم کف دستشونو مثل شیپور به دهان میذارن، حرف خودشونو به نفر مورد نظرشون میرسونن. از این طرف ملاقات کنندگان هر کدوم با قیافه های افسرده و چشمای پر اشک و فریادهای بغض‌آلود به سر و سینه خودشون میزنن و قربون صدقه زندانیشون میرن. خلاصه این که به حال اونا دلسوزی میکنن و دلداریشون میدن. از طرف دیگه زندانیا به آروم کردن اونا برمیان و کمک خودشون از اونا درخواست میکنن و دستور میدن تا براشون چنین و چنان کنن. هم گریه‌آوره و هم خنده‌آور که یکی به ملاقاتی خودش یاد میده تا براش در نزد فلان کس وساطت کنه و یکی دیگه فلان الدوله و فلان الملک و معرفی میکنه. یا اون یکی زیرشلواری و پول و توتون چپق و کبریت و تریاک و غیره طلب میکنه و از وضع بد و جا و مکان و قوت و غذاش شکایت میکنه. بعد شیون و زاری زنا و کودکانی دیده میشه که قلقلهی در محیط بپا کردن و برای رسوندن خودشون به پدران و شوهران و برادران جهش و پرش میکنن که زیر تفنگ و مشت و نعل پاشنه مامورا قرار میگیرن. از طرفی مطالب و دشنامهای ناهمواری هم وجود داره که همراه با حواله دادن آلت و ساعد دست و رونه پا از زندانیا برای دوست و آشنایانی که به ملاقاتشون نیومدن به گوش میخوره و دیده میشه. یا خطا نشونای عجیب و غریب و شنیدنی اونا که از آلت خر و چهار دست و پای یابو و چنارهای میدون مروی گرفته تا به اصطلاح آنتریک کردن مادر و خواهر و برادر که اونا رو برای دشمنای خودشون میفرستن و به این صورت تهدیدشون میکنن. در این وقت که میرزا باقر چشماش از کنجکاوی و جستجو از حدقه بیرون اومده بود، در پشت جمعیت تا روی ناخن شست پا بلند شده و به دنبال ملاقاتی خودش سرک میکشه. زنی و در صحن حیات پهلوی فراش باشی میبینه که با التهاب زیادی اونو نشون میده. طولی نمیکشه که به دستور فراش باشی ماموری میره زنجیر دست و پاش محکم میکنه و از داخل زندانیا به محوطه ملاقات میکشونش. البته اون زن که با فراش باشی حرف میزد و الان با همه رعایت پوشش و حجابش عین مرغی که جوجه خودشو گرفتار ببینه، دستاشو از دستکهای چادر بیرون میاره و به طرف میرزا باقر میدوه. اون زن کسی نبود جز عزت. همین که چشم اون به میرزا باقر افتاد، دید که از اون قد بلند و اندام رشیدش که قبلا از بین 100 تا مرد خوشقامت به خوبی مشخص می شد، الان به جز اسکلت بیجون و شبح مانندی چیزی ازش به جا نمونده. سر زخمی و سرخ اونو دید که انگار پوست سرشو کنده بودن. یا پیراهن رشته به رشته خونی اونو دید که به جراحات بدنش چسبیده بود. یهو چنان نعره ای از جیگر کشید که دل تمام حاضرانو به لرزه در آورد و با پریشون ترین حالت دوان دوان خودشو به آغوش اون انداخت. هیچ موهبتی برای زندانی بعد از آزادیش بالاتر از دیدن ملاقاتی خودش نیست و هیچ رنجی رو بالاتر از این نمیشه پیدا کرد که کسی عزیز خودشو در پشت دیوارهای زندان و میله های زخیم اون گرفتار ببینه و راه چاره‌ای برای خلاصی اون به دست نیاره. مخصوصاً چنین زندانی بیگناهی مانند میرزا باقر و ملاقاتی عاشق پیشه و دلسوخته‌ای مانند عزت که تا این حد در تب و تاب اون می‌سوزه. این گریه کرد و اون گریه کرد. این شیون زد و اون فریاد کشید تا در آخر به دستور مأمور مراقب خودشونو به کناری کشیدن و به گفتگو پرداختن. اولین حرفی که از دهان میرزا باقر در اومد این بود که به عزت گفت سینه خودشو بپوشونه که مامورا دارن نگاش میکنن. عزت که اصلا متوجه نبود و از شدت بیخود شدن با چنگ و دندون تمام یقه و چارقد و پیسینه خودشو دریده بود، خون از گونه های خودش جاری کرده بود. بعدش بدون اعتنا جواب داد و گفت به جهنم که میبینن، لعنت به ذات پدر هرچی نامحرمه. من که غیر از تو کسی رو اینجا مرد نمیبینم. حرف خودتو بزن. عزت به قربونت بره که تو رو به این روز نبینه. بگو ببینم چطور به این وضع افتادی؟ این بدبختی چی بود گریبونتو گرفت؟ تو که کاری نکرده بودی. واسم بگو این زخم و تاولا چیه رو سرت میبینم؟ تن نازنینت از چی اینجوری شده؟ موهای قشنگتو چه بلایی سرش آوردن؟ میرزا باقر که بعد از 3 ماه بی کسی، عزت اولین کسی بود که به دیدنش اومده و از حالش جویا میشه. همچنان که با لبای لرزون که با همه خودداریش نتونسته بود بغضش که خودشو بپوشونه گفت از زخم و زیلی و حال و روزم نپرس که نه تو طاقت شنیدنشو داری و نه من طاقت گفتنشو. وقتی اصرار عزت به نهایت رسید گفت اگه گذاشتن که همشو واسه تعریف میکنم، اما سرمو با روغن داغ اینجوری کردن. عزت فدات بشه، روغن داغ چیه که داری میگی؟ روغن داغ اینه که وقتی هرچی میخواستن گردنم بندازن که از دیوار اندرون بالا میرفتم گردن نگرفتم اولش. چند روز با سیخ داغم کردن و بعد از اون سرمو تراشیدن و مثل آدمایی که لای جرز میذارن در حال ایستادن توی قالب گذاشتنم و یه لوله خمیر مثل حلقه طبقکشا دور سرم گرفتن، آخرشم روغن کرچک داغ کردن و ریختن روش.
بعدش پشت خودشو به طرف عزت کرد که زخمای درازی که هنوز روی کتف و پشت و پهلوش خونابه پس میداد به اون نشون داد و گفت
اینم سیخ داغه که تا یه هفته عروض چند تا سیخ سرخ از آتیشی که جلوی چشم خودم از توی کوره مثل کوره یه دواتگرا بیرون میکشیدن به تنم میچسبوندن و بعدش تاولاشو میکندن. روی زخمشم فلفل و نمک میپاشیدن و فرداشم میامدن روی همون زخما رو قشو میکشیدن.
قشو یه دسته فلزی دندونه دار شبیه شونه است که به بدن چارپایان میکشن تا چرک و کثافت پوست بدن اونا رو پاک کنن. عزت که با شنیدن این مطالب از خودش بیخود شده بود، بالا و پایین و از دم به ناسزا گرفت و گفت الهی عزت نباشه که این تعریفا رو بشنوه. آخه مگه تو چه کار کرده بودی که باید این بلاها رو سرت بیارن؟
کار من همون بود که یه رو بعد بگیر و ببند، اون طرف خیابون اندرون شاهی راه میرفتم. همین. نمیخوام من واسط همه چیو بگم که چقدر بدبختی به سرم آوردن که باز این کارایی که با من کردن پیش اونایی که با مردم دیگه مثل بیزه کشیدن و بریدن و نی زیر ناخون کوبیدن و بند بند دست و پا رو شکستن و آب لجن و موش نیمه پز به جای آب و غذا خوردن و یه عالم سنگ روی سینه گذاشتن و توی بشکه میخدار بستنی فروشا غلطوندن و کله لای گیره یا آهنگری تنگ گذاشتن و روی سینی داغ نشوندن و قلاب آهنی توی دماغ انداختن و آویزون کردن و کارهای بیشرمانه دیگه مثل دسته تیشه به مقعد کردن و سر آلت نخ و گیره زدن و آب واجبی توی مقعد ریختن و بدتر از اینا که دیگه زبونم نمیچرخه به دهن بیارم، مال من مثل ناز و نوازشی بود که ننهی به بچهش میکنه.
آخه مگه شماها جاسوس و اسیری بودین و مملکت و به اجنبی فروخته بودین و اونا هم گرگ درنده بودن که این ستما رو سرتون می آوردن؟ والله اگه گرگ درنده هم دلش بیاد این بلاها رو سر همجنس خودش بیاره. اگه صد پشت دشمن خونی آدم بتونه این کارا رو با دشمنش بکنه.
ایس یواش حرف بزن که صد رحمت به گرگ بیابون و مار هفت‌سر و اژدهای چهارسر. که خدا همون گرگ بیابون هم دوچار این بیرحمایی که میگی دل تو سینشون ندارن نکنه. از گناه و تقصیرمونم میپرسی؟ یه دسته گناهشون این بوده که رشوه و باج مامورا رو ندادن یا کم دادن. دسته دومم ناراضی هایی بودن که از دست مامورای دولت شکایت کرده بودن یا حرف نون و آب و امنیت و خرابی و آبادی مملکت رو زده بودن. واسه همین این کارا رو سرشون می آوردن که صداشون رو بند آورده باشن و دل ناراضیشون رو به طرف خودشون برگردونن.
خوره به صورتشون بیفته با این مردم راضی کردنشون که مثل اون گردنگیری که می خواست مال دزدیش حلال شده باشه با چوب و چماق از صاحبش حلالیت طلبید. اینا که بدتر همه رو از خودشون بر می گردونن. پس بگو از قدیم و ندیم هر کیو می دیدی از هرچی دولتی و نوکر دولت بوده بدش می اومده و دلش از اونا خون بوده. اگه توی روشونم جرأت نمی کرده بگه، ولی توی دلش و پشت سرشون هرچی از دهنش در می اومده نثارشون می کرده. واسه همین هیچ وقت آبشون با هم توی جوب نمی رفته. این چیزا رو مردم ازشون می دونستن. واسه این که وقتی می رفتن فقط یه نفر رو بیارن، همه چیز بابا رو می آوردن که هیچ کس چشم نداشته نگاه توی ریختشون بندازه. انوشیروانو میگن زنجیر عدل آویزون میکرده که خر و گاوم میومدن خودشونو به اون میزدن و پیشش دادخواهی میکردن. اون یکی دیگه از این ور مملکت تا اون ور مملکت پاشو از حلقه رکاب بیرون نمیکرده تا میرفته حق پیرزنو که به ستم شده بوده رو بگیره. اون یکی لباس درویشی و گدایی میپوشیده که از حال ظلم دیده ها و بیچاره ها باخبر باشه. اگرم نوکر نگه میداشتن واسه این بوده که جلوگیری از ظلم و ظالم کرده باشن. اون وقت تخم و ترکه ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه مثل باباهاشون تو هفت سوراخ قایم میشن و 10,000 تا به پا دور و بر خودشون میذارن که کلاغای آسمون هم نتونن قارقارشون رو به گوششون برسونن. آدم کشاشون هم به جون مردم میندازن که هر کاری دلشون میخواد بکنن. اینجوری واسه یه کار نکرده و دو کلمه حرف حساب مردم قیمه قیمه شون میکنن. حتی خودشون هم به سلابه بکشن، مردمی که مثل من و همسال من برادرشون رو جلوی گلوله و عزیزشون رو به این روز ببینن دلشون با اینا آشتی نمی کنه. هر وقتی هم گیرشون بیارن زهرشون رو به اینا خالی می کنن. میرزا باقر در این وقت دست عزت و کسداش کم کم بلند شده بود و اطرافی ها رو متوجه می کرد، چسبید و گفت تو رو خدا عزت جون صدا تو بیار پایین که اینا خودشون نزده می رقصن. منو واسه هیچی به این روز انداختن. وای به وقتی که یک گزکی هم به دستشون بدیم. اینا هم تقصیری ندارن و بیچاره بدبختن. به خاطر یه لقمه نون و یه دست لباس مجبورن این کارا رو بکنن. در غیر این صورت بیرونشون می کنن و گشنه می مونن و باید گدایی کنن. من از هیچ کس نمی ترسم. هرچی هم به دهنم بیاد میگم. زن لچک به سرم و هیچ کاری من نمیتونن بکنن. اگه شاه هم توی شهر بود میرفتم دهنه اسب خودشم میگرفتم. اگه تو نمیترسی من خیلی میترسم. پدر و پدر جدم هم باید بترسه. تو خودت هم هنوز گیر نیفتادی تو بفهمی یه من ماست چقدر کره داره و خر و چجوری با نمد داغ میکنن که اینجوری صداتو کلوف میکنی. حرف شارم یواش بزن و اینم بدون که به فرض محال دستت هم به دامنش برسه و همین درد و دلات هم که بکنی غیر از این نمی کنه که باز برای رسیدگی به کارت حواله ی همینا بکند. اون وقتی که برای همین جسارتت نه دیگه اثری از تو و دودمان تو میمونه، نه از من و دودمان من. نه خیر، به خدا، به پیر، به پیغمبر، اگه اون شاه از این خبرها هزار تا یکیشو داشته باشه. همچینی هم که میگن اینقدر دل رحم و دل نازکه که اگه یه قصه غمگین رو توی کتاب بخونه گریش میگیره. اینقدر خجالتیه که هنوز نتونسته یه نگاه توی صورت نایب السلطنش بندازه. به جرأت قسم میخورم که اگه راضی باشه یه خار به کف پای ملتش بره، برای اینکه با همه بچگی و کم سن و سالیش اینقدر عقلش میرسه که باید این مردم رو داشته باشه تا بتونه بهشون سلطنت کنه. اینا همش تقصیر دوروریای خودشه که واسه جیب پر کردن و لاپوشونی و بیورزگیای خودشون این شاه تفلکی رو بیخبر میذارن. بابا میگفت سر پدرش هم همین کارا رو درآوردن تا از تخت به زیرش کشیدن. هر کی صداش در اومد خفش کردن، هر کی هم اومد خیرخواهی کنه به گلولش بستن. هر کار بد و زشت و آدم لخکنی و آدم کشی و بچاپ بچاپ هم خودشون کردن. اون بیچاره رو گذاشتن تا مردم ازش بیزار کنن. به خودش هم که رسیدن هی از خوبیاش تعریف کردن و از عقل و هوش و فهم و فراستش گفتن. ناز و نعمت و کار و خوشی و امنیت و آسودگی و دعاگویی دروغ مردمو به گوشش کردن تا کار براش نامعلوم شد. اونم خیالات ورش داشت که همه کاراش کارای خدا پیغمبریه. عقل کل توی سر اون گذاشتن و هیچ کس هم از عقل و شعور به جز خودش نباید جزو آدم ها حساب کنه. راستی راستی مملکتش هم به اشت برین شده. ملتش هم هیچ کاری ندارن جز اینکه صبح تا شب توی مصلاها برن و اونو دعا کنن. تا یه وقت فهمید از هزار تای اون حرفایی که همه ملت به گوشش کرده بودن حتی یه کلمش هم درست نبوده. تازه مفتشای خصوصیش هم بهش دروغ گفته بودن و توی همه مملکتش هم یه دونه دوست واسش نمونده. باید از ترس همین دروغی هم که ناقابل تر از حشرات زمین میدونسته خودشو زیر پرچم اجنبی بندازه و آخرش هم پا به فرار بذاره. عزت جون تو رو خدا از خر شیطون بیا پایین. درد سرمو از این بیشتر نکن. این یه دقیقه‌ای که میتونیم حرف بزنیم، حرف خودمونو بزنیم. بگو ببینم چه خبرایی داری؟ چرا تا حالا کسی سراغم نیمده؟ چطور شده که از اون همه قوم و خیش و بابا ننه و زن و قوم زن هیچ کدومشون نتونستن نجاتم بدن؟ خودتو چطور تونستی پا به اینجا بذاری؟
عزت که تمام سعیش همین بود که در این موقع حساس بزرگترین ضربه دشمنی و به وسیله خود میرزا باقر به کبرا زده باشه گفت
اولا تو این دور زمونه کی به کیه؟ اگه زن تو میپرسی که این زنا تا وقتی مردو میخوان که از طرفش بتونن خوشگذرونی کنن، مثل اینکه از خشم اینکه منو با تو دیده یه همچین روزایی رو برات آرزو میکرده. از صبح تا شب این طرف اون طرف پی گشت و گذار و هروکر و بیبندوباریشه. بابات هم فکر کاسبی و پول در آوردنشه. ننت هم که میشناسیش، اینقدری باشه که به وسمه کشیدن ابرو و سرخاب سفیداب کردنش برسه کافیه. رفیق رفقاتم که قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم. آدمو تا وقتی میخوان که باهاش مفخوری کنن. فقط این وسط من بیچاره مونده بودم که خودم و واسط رو دوباره استخون کنم و 10 دفعه تا دم مرگ برم و برگردم. شوهر و زندگی و بابا ننه و برادر و خواهر و همه چیز و همه کسم رو از دست بدم. بعدش بلند بشم دنبال کار تو و چند روز توی دهن هر کدوم از اینایی که میبینی لقمه ی رشوه بذارم تا راه هم بدن و خودم رو به تو برسونم. بله، وقتی حاجی تقی از سفر برگشت من از عشق تو ناخوش بودم، جوری که حکیما جوابم کرده بودن و دوروبری هم چیزی که باید بهش بگن و گفتن، تا آخرش مجبور شد طلاقم بده. اونقدر آبروریزی کرد تا بابام فهمید و بیچاره از قصه دق کرد و مرد. برادرم هم از ترس آبرو مجبور شد دست خواهر و مادرشو بگیر و فرار کنه. که تازگی ها خبر آوردن قافله‌ای که اونا قاطیش بودن گیر راهزنا افتادن و همشون سر به نیست شدن. فعلا من موندم تک و تنها، بی کس و بی آور، که غم همه اونا یه طرف، قصه یه گرفتاری تو هم یه طرف. باید شب و روز اشک چشمم خوراکم باشه و هر کس و ناکسی رو به خاطر تو دست به دامنش بشم. اینا مطالبی بود که عزت به گوش میرزا باقر رسوند. هرچند درد و دلای خودش این حقیقت بود و خلافی نداشت. اما گزارشاش راجع به کبرا و پدر و مادر میرزا باقر رو با دروغ فاحشی توضیح داد. چون کبرا از همون هفته اول با اطلاع از گرفتاری میرزا باقر دچار لغوه و تب و دق شد که هنوز بستری بود و پیرمرد بیچاره پدرش تا به حال شاید بیشتر از 1/3 دارایی خودشو در راه نجات اون خرج کرده بود. لغوه چیزی شبیه سکته، مرضی که در چهره انسان پیدا میشه و لب و دهان یا فک به طرفی کج میشن. حال بدنی کبرا هم کارش نزدیک به جنون کشیده، مادرش روبابه از گریه اون چشم چپش سفید شده. اگر تا الان هیچ کدوم از اونا به ملاقات میرزا باقر نیومدن جز عزت، در اصل کسی وقت و شرایط این کار رو پیدا نکرده بوده. به این جهت بود که واسطه های پدرش حاجی ابوالقاسم هنوز مشغول دوشیدن اون هستن و ملاقات پسرش و صلاح این بابا نمیدونن. اگر عزت هم موفق شده، از این رو بوده که بیشتر از پرداخت هر رشوهی تملق برگردوندن چشمای فتنگر برای فراش باشی و برانگیخته کردن میل اون به خودش، اینجوری به هدفش رسیده و راه و براش هموار کرده. بله، هرچند عزت زنی بدون سواد بود و کسب علمی نکرده بود، ولی آری از دانش و هوشیاری نبود و به خوبی میدونست که برای نامعلوم کردن این کار بر میرزا باقر در دشمنی با کبرا و برگردوندن دل اون از زنش چطور باید ادای کلام بکنه و چطور لازمه که پای بقیه رو هم در میون بکشه که کلماتو با هم تلفیق کنه تا به گفتار دشمنی شکل خودش در جهت رقیب بتونه لباس حقیقت بپوشونه، که انصافا هم به بهترین وجه از عهده این کار بر اومده و به خوبی تونسته ریشه کینه‌ای رو که تا ابد همچنان قوت میگرفت بین این زن و شوهر آبیاری کنه. بله، اینا روش‌های استادانه عزت بود در جهت میل شخصی. در این وقت که میرزا باقر با عصبانیت خیلی زیادی لبای نازک خودشو به زیر دندونای ریز و از هم باز شدهش فشار میداد، همین جوری به خودش میپیچید. سرباز مراقبش دستور داد که صحبتو تمام کنه و آماده ی حرکت بشه. چون هیچ کدوم از این دو نفر متوجه نشدن، اخطار سرباز به تکرار کشیده شد. جلو اومد و لگدی محکم به پهلوی میرزا باقر زد، بعد با کشیدن زنجیرش که استخونای کتفهاش به صدا در اومدن روی زمین کشوندش و با لگد دیگهی به جلو انداختش و با این جملات که سگ پدر و هرچی بهش میگم خیال میکنه منم جونجونیشم که خودشو واسم لوس بکنه، به این صورت میرزا باقر رو روانه سلولش کرد. هرچند وقتی عزت از زندان بیرون رفت، دیدن اون صحنه ها که تمام خاطرات تعریف میرزا باقر از شکنجه هاش براش گفته بود زنده می شد، که انگار روحش از پنجه های پاهاش بیرون می کشن. بعد با صدای بلند همه رو به نفرین کشید و گفت: چرک و خون بشه این نونی که شما از این کار و کاسبیتون می خورین. خلاصه عشق می ریخت و می رفت. اما در همین وقت فراش باشی که از اول با اون کلاه دراز و سیبیل های خنجری و قبای آتشین رنگ خودش دست به کمرش زده بود، حرکات و سکنات این دوتا رو تماشا می کرد. یهو صداشو بلند کرد و گفت اوی باجی، اگه هر روزم مثل امروز با دست پر و پول شیرینی بیای میتونی جسی تو تا نکشتنش ببینی. که همین جمله به ساعت نکشید و در موردش فکر و خیال زیادی کرد. از ذوق زیاد اشک در چشماش خشک شده بود که امیدواری به ملاقاتهای آینده تونست کمی لباشو به خنده بیاره. فصل اول شکر تلخ، پایان اپیزود 11.